أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم به همه شما عزیزان رو توصیه به تقوا میکنم. خدای متعال در آیه 7 سوره تغابن خطاب به من و شما میفرماید فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لكم. بندگان من از خدا پروا داشته باشید، تقوا پیشه کنید، ما استطعتم تا اونجایی که در توان دارید تمام ظرفیت و تمام توان خودتون رو به کار بگیرید برای تحصیل تقوا و گوش شنوا داشته باشید نسبت به فرامین الهی و اطیعو و اطاعت بکنید امر و نهی حضرت حق را و انفقو خیر لکم و انفاق در راه خدا داشته باشید که این برای همه شما بهتر است. خب مهمترین مناسبت‌های دینی و مذهبی که درش قرار داریم و پیش رو داریم مناسبت محرم و روز تاسوعا و عاشورای شهدای کربلا و در رأس وجود مقدس سالار شهیدان ابو عبدالله الحسین صلوات الله علیهم اجمعین است. از بررسی و مطالعه در منابع دینی در خصوص وجود مقدس سید الشهدا روایات ما استفاده می شود که حضرت امام حسین علیه السلام مصداق بارز صراط اقوام هست، از صراط الاقوام و سبیل الاعظم، همونطوری که مصباح الهداست. انسان گمراه به دنبال یافتن نشانه است و چراغی است برای رسیدن به مقصد و راهی خودش از زلالت و گمراهی. در روایت داریم که مصباح الهداست حسین ابن علی برای اونایی که خودشونو گم کردن، برای اونهایی که راه و مسیر خودشون رو گم کردن، برای اونایی که هدف زندگیشون رو گم کردن. وجود مقدس سید الشهدا مصباح، چراغه، چراغ هدایت است. انسان با حرکت در مسیر نورانی اون بزرگوار میتواند خودش رو از گمراهی نجات بده، همونطوری که سفینه نجات است در گرداب حوادث، در گرداب دشواری ها، سختی ها، بلاهایی که جزء لوازم قطعی و لاینفک این عالم چه بلاهای دنیوی چه بلاهای اخروی وجود مقدس سید الشهدا سفینه النجات است و میتواند انسان را از این گردابهای هولناک در شبهای ظلمانی نجات بده، همونطوری که مصداق رحمت الواسعه است. وجود مقدس سید الشهدا مصداق صراط الاقوام و سبیل اعظم است. این که توصیه شده در مناسبت‌های مختلف در طول سال به ویژه در ماه محرم ما زیارت عاشورا بخوانیم، زیاد بخوانیم، نه فقط بخوانیم، تفکر کنیم، تعقل کنیم، با همون توضیحاتی که در خطبه قبل عرض کردم، به خاطر اینکه نکاتی و مطالبی عرشی در زیارت عاشورا و زیارت‌های مربوط به وجود مقدس حضرت سید الشهدا است که میتواند مسیر انسان سالک الالله را برای رسیدن به هدف و مقصد که خود خدای متعاله این مسیر رو سلامتش رو تضمین بکنه. خیلی از دکون و دستگاه ها باز میشه، آدم هایی پیدا میشن به عنوان عارف، به عنوان استاد، به عنوان سالک، به عنوان پیر، به عنوان مرشد، به عنوان صوفی، عناوین از این دست، ادعا میکنن میخوان انسان رو به خدا برسونن، انسان رو به کمال برسونن، به اون حیات طیبه موعود برسونن. اما تردیدی در این نیست که تنها راه تضمین شده برای سالک الالله قرار گرفتن در مسیر نورانی و مطمئن وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام صلوات الله علیه است. انسانی که این راه رو انتخاب بکنه، این مسیر رو انتخاب بکنه، قطعاً فائزه، قطعاً رستگاره. شما نگاه بکنید همه کسانی که به سعادت زندگیشون ختم شد، عاقبت به خیر شدن، امروز نام اونا، آوازه اونا در جامعه هست، در دل انسانها محبتشون وجود داره، از کاملترین انسانها برجسته‌ترین شخصیت‌های علمی و عرفانی و دینی گرفته تا افراد حتی عادی، انسان‌های معمولی تو کوچه و خیابون و حتی افرادی که سواد لازم رو هم نداشتن، اینها رو وقتی که نگاه میکنی چه چیزی باعث سعادتمندی بعضی از اینها شد، نگاه میکنی تنها عامل اتصال اونها به خدای متعال و حرکت برای رسیدن به حضرت حق در مسیری که سید الشهدا علیه السلام برای ما ترسیم کردند و اینها در زیارتنامه های اون بزرگوارا متجلیه، کاملا روشنه. تنها عاملش همینه. از مقاماتی که در همین زیارتنامه بهش تصریح شده، یکی مقام معرفت اهل بیت که فتح الباب و نقطه آغازین و نقطه عظیمت یک انسان سالک حسینی است. انسان اگر بخواد به خدا برسه، یک راهش این استش که معرفت نسبت به سید الشهدا پیدا بکنه، معرفت نسبت به اهل بیت پیدا بکنه. فتح این باب در حقیقت فتح سایر مقامات بابهای دیگر، همونطوری که در روایت داریم پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من من الله علی به معرفت اهل بیتی و ولایتهم فقد جمع الله له الخیر کله. انسان به واسطه معرفت به حسین ابن علی و شناخت به اهل بیت اطهار میتواند گستره وسیعی و افق وسیع از سایر مقامات رو به روی خودش باز بکنه. پیامبر اکرم میفهمد هر کسی که معرفت به اهل بیت من پیدا بکنه، خدای متعال همه خیرات رو، باب همه خیرات رو به سوی او گشوده. کسی که معرفت به ولایت ولی خدا که مصداق بارزش وجود مقدس سید الشهداست پیدا بکند و سایر ائمه، خدای متعال باب خیرات رو به روی او گشوده. پس یک مقام عزیزان من، مقام معرفت به اهل بیت اطهار است. دومین نکته‌ای که میتواند ما رو به حقیقت در مسیر سیدان الشهدا قرار بده، مقام معیت و همراهی با اولیاء الهی است. مقام معیت با اولیاء حضرت حق، همونطوری که در زیارت عاشورا هم میخونیم ان یجعلنی، درخواست میکنیم از خدای متعال که ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره مع امام منصور. مقام همراهی و معیت و بودن و اقتدا و تأثیر به امام معصوم مقامی است که برای سالک واقعی رخ میده. کسی که ادعای شیعه‌گری داره، کسی که ادعای پیروی داره، باید توجه به این مقام داشته باشه. نمیتونه از وجود مقدس سید الشهدا جلو بیفته، نمیتونه از وجود مقدس سید الشهدا عقب بیفته و پس بیفته و در این حال ادعای شیعه‌گری هم داشته باشه. المتقدم لکم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لکم لاحق. اونایی که از شما پیش افتادن افراط کردن، اونایی که از شما پس افتادن تفریط کردن، اینا همه جزء گمراهان هستن. کسی به مقام رستگاری خواهد رسید که او ملازم با اهل بیت اطهار باشه، همراه با اونا باشه، مطیع اونا باشه، مطیع محض اونا باشه، تسلیم مقام ولایت اللهی اهل بیت باشه. علی ابن یقطین خدمت امام علیه السلام رسید، فرمود که این سیبی که در دست من هست، این سیب اگر دو نیم بشود و شما بفرمایید نیمی از این حرام است و نیمی از این حلال است، من چون و چرا نخواهم کرد و میپذیرم. نمیگم آخه یعنیش این یه سیبه، حالا چطور یه بخشش حلال شد یه بخشش حرام شد، چون و چرا در کار نیست. تبعیت، مقام تسلیم که از شؤون و شعوب مقام معیت است و ثبات قدم در مسیری که اهل بیت تعیین کردن، اون هم از دیگر مقاماتی است که در زیارت عاشورا بهش اشاره شده در سایر زیارت نامه. و ان یثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. ثبات قدم در دنیا، ثبات قدم در آخرت، اینها مقامات یک انسان است که میخواد در مسیر سید الشهدا قرار بگیره برای نیل به خدای متعال. انشاءالله این توفیق رو داشته باشیم، درس ها رو فرا بگیریم و بتوانیم شیعیان مورد رضای حضرت حق و حضرت سید الشهدا انشاءالله باشیم. انشاءالله خدای متعال همه ما رو بهرمند بکنه از فیوزات این ماه عزیز و ماه پربرکت و پرفیض که از برکاتش بقای اسلام، تداوم مکتب نبوی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. نکته دیگری که باید در این خطبه هم بهش اشاره بکنم، اتفاقات تلخی است که در یکی دو هفته گذشته با اون مواجه بودیم و اون مسئله سیل زدگی و گرفتار شدن جمع زیادی از مردم عزیز ما در اقصا نقاط کشور به واسطه بارندگی های شدید و سیل آسا در غرب و شرق و شمال کشور شاهد این بودیم که قسمت اعظمی از کشور ما و این آب و خاک گرفتار سیل شد، گرفتار بارندگی های شدید شد، افراد زیادی جانشون را از دست دادن و حال خانواده های داغدار شدن، افرادی اموالشون را از دست دادن، زمین های زراعی از بین رفت. در این حال معتقد هستیم به هر حال این باران ها رحمت، برکت، شادابی، رفع مشکل خشکسالی اینها رو به دنبال خواهد داشت، کاهش این آلام و دردها و رنجها این هست که انشاءالله در مقامی که نیازمند به کمک معمول مردم هست، حضور مسئولین، حضور به موقع، حضور به هنگام، حضور مؤثر در مناطق سیل زده و مصیبت دیده میتونه بسیاری از آلام عزیزان رو کاهش بده. وقتی که میبینن مسئولی اومده در بین اونا حضور پیدا کرده، از نزدیک داره رصد میکنه، عمق فاجعه رو میبینه، نگاه نکنید به این حرفای صد من یه غاز بعضی ها که مرتب هر کاری انجام بدید باز عیب و ایراد میگیرن، ای تو باید بنشینید تو مرکز کشور مدیریت بکنی، تدبیر بکنی، تصمیم بگیری، دیگران باید... بله اون اتفاق باید بیفته و خواهد هم افتاد و میفته. اما اون نکته ای که مقام معظم رهبری بارها فرمودن از جلوه های مردمی بودن نظام و موجب ایجاد انسجام و وحدت در بین امت و جامعه ما میشه و مشکلات جامعه رو میتونه قطعا کاهش بده، حضور میدانی در عرصه‌های مختلف مخصوصا در وقت بروز چنین مشکلاتیه. مردم قدردان حضور این مسئولین هستن، اما حضوری که به هر حال تسهیل کننده باشه، راهگشا باشه، مشکلات رو برطرف بکنه و اون هم انشاءالله اتفاق بیفته و امیدوار هستیم که هرچه سریع تر مناطقی که گرفتاری مشکلات شدن مشکلاتشون به خوبی برطرف بشه. مردم هم در بعضی از جاها حضورشون بسیار نافع خواهد بود، همانی که تجربه این حضور موفق رو ما در سالیان گذشته و در دههای قبل هم داشتیم. کمک های مالی، مواسات هم میتواند بخشی از مشکلات مردم رو حل بکنه. اون نکته ای که باید مورد توجه باشه عزیزان من، نوع تعامل ما با طبیعت، نوع تعامل ما با قوانینی است که طبیعت بر ما تحمیل میکنه و ما باید اونها رو رعایت بکنیم. بله میشه از چراغ قرمز رد شد و پلیس هم نباشه یا فلان خطا رو مرتکب شد و کسی هم متوجه نشه، اما اگر کسی از قوانین طبیعت تخطی بکند قطعا قهر طبیعت دامن او رو خواهد گرفت. کسی که در مسیل خانه میسازه، کسی که در مسیل برج میسازه، کسی که در مسیل درختکاری میکنه، کسی که مسیل رو تبدیل به جاده کرده و توجه به این مسائل نداشته قطعا میتواند مشکلاتی رو برای ما ایجاد بکنه. فلذا خواهش میکنیم که مسئولین ما نسبت به این مسائل توجه داشته باشند و امیدوار هستیم که انشاءالله اگر تخطی هایی هم در این زمینه صورت گرفته به سرعت جبران بشه. آخر نکته‌ای که باید اشاره بکنم و یاد داشتم کردم فرصت نیست بستش بدم، فقط اشاره این هست که 17 مرداد روز خبرنگار است به مناسبت شهادت شهید صارمی و مطالب بسیار گفتنی در ارتباط با این روز و رسالت خبرنگاری که امروز یکی از مهمترین وجوه زندگی ما، گره خوردن ما با مسئله رسانه هست، شایعاتی که میتواند ایجاد بکند، تغییراتی که میتواند ایجاد بکند، تخریب‌ها و آبادانی‌هایی که میتواند در پی داشته باشه، در ارتباط همین مسئله، مسئله خبرنگاری، مسئله رسانه، یک رسالتی بسیار سنگین. انشاءالله اگر توفیق شد و حیاتی، من انشاءالله در خطبه آینده به این مسئله با توجه به اهمیتش خواهم پرداخت و این روز رو گرامی می‌داریم، یاد این شهید بزرگوار و همه شهدای خبرنگار، مخصوصا در دوران دفاع مقدس، شهدایی که در مناطق جنگی داخل کشور، خارج از کشور حضور داشتن برای انعکاس اخبار به مردم عزیز ما، یاد اونها رو گرامی می‌داریم، درود می‌فرستیم به روح مطهرشون و تبریک هم عرض می‌کنیم به اصحاب رسانه. از اونها دعوت میکنیم که در مسیر شهدای عزیز رسالت خطیر خودشون رو انشاءالله به درستی انجام بدن. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.